کشور هست که بتونیم، یکی از اهداف اصلی در حقیقت هست که خدمات مهندسی رو بتونیم صادر بکنیم.
امیدواریم، امیدواریم، چون این به هر حال یک پیروزی ملی میتونه محسوب بشه، به خصوص در مورد اشیا یا به هر حال تجهیزاتی که ما به صورت گسترده داریم در موردشون فعالیت میکنیم و قرار هست این تبعات مثبتش به تمام کشور برسه. آقای مهندس، یه موضوعی که همیشه نسبت به تولیدات داخلی مطرح هستش اطمینان بازار داخلیه. این بازار داخلی، مشتری که وقتی میخواد این محصول رو خریداری بکنه، وقتی میشنوه ایرانی هستش، به خصوص در مورد همین قطعی که شما تولید کردین، رویارویی با این محصول چطور بوده؟
خیلی جالبه بر من که من به شخصه ذهنیتی که از تولید دارم این هست که اگر یک چیزی رو قراره که اون ساخت ایران یا ایران ساخت روش بخوره، اون چیزی که باعث میشه که موفق بشه اینه که کیفیت اون محصول به نحوی باشه که من مصرف کننده اولا خودم راضی باشم از تمام زوایاش، چه خود محصول، چه پشتیبانیش، چه حالا گارانتی اون و خدمات بعد از فروشش، و اینکه بخوام این رو به دیگران هم معرفی بکنم. کی اتفاق میفته؟ چون میدونید بهترین حالت این که شما بخوای محصول رو به مشتری برسونید این هست که کسانی که راضی بودند اون رو به کسان دیگه معرفی بکنن. الحمدلله میتونم با افتخار سرم بالا بگیرم و این رو خدمتتون بگم که این ذهنیت و این رفتار سازمانی در سازمان ما نهادینه شده و هر کسی که با این رفتار سازمانی نتونه خودش رو وفق بده باید از سیستم ما خارج بشه. ما اولویت یکمون مشتری هست، اولویت یکمون اون چیزیست که مشتری میگه، حتی اگر گاهن اشتباه داره میکنه و ما نباید اون رو بگیم که ما بلدیم تو بلد نیستی. ما بر اساس بازخوردهایی که از مشتریان گرفتیم، خدا رو شاکران در این لحظه میتونم بگم که بالای 90% رضایت رو داشتیم و حتی حالا نمیگم مشتریان انبوه، چون ما خیلی طولی نکشته که این کار رو بهش رسیدیم، تازه اواسط ماجراجویمون هستش، ولی خیلی از مشتریان جدید ما کسانی بودن که مشتریان قبلیمون اونها رو معرفی کردن و این به واسطه یه رفتار درستی است که با خانواده یک سالمند میشه، چون این دغدغه هایی که داره باعث میشه که یه وقتای عصبی رفتار بکنه. خود سالمند نوع رفتار باهاش خیلی سخته. اینکه شما یک دیوایس الکترونیکی به یک سالمند در حقیقت سنتی بخواید بدید، میدونید چه چالش هایی رو داره. الحمدلله تونستیم با این رفتار سازمانی این مشکلات رو حل بکنیم.
درود بر شما. فکر میکنم یه تبلیغی مبتنی بر کیفیتتون شما عرضه کردین، نقل سینه به سینه هستش که دیگری به دیگری میگه و این باعث فروش بیشتری شما در بازار داخلی شده. همچنان برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوین. در این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، تولید کننده گجت های مراقبتی. درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم. ایران به علاوه تولید از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید با موضوع تولید گجت‌های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. آقای مهندس، می‌خوایم از شما یه جمع‌بندی رو بشنویم، ضمن اینکه می‌خوام ازتون خواهش بکنم به موانع تولید و حمایت‌های بیشتری که باید برای بهتر شدن کار شما و به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان صورت بگیره در مورد این هم صحبت بفرم.
اجازه بدید من خیلی کوتاه در حد یکی دو جمله یه تشکری بکنم، چون من نماینده مجموعه شرکت هستم اینجا، از آقای مهندس واحد و آقای مهندس هاشمی که با هم دیگه در حقیقت این رو از ابتدا شروع کردیم و من به نمایندگی از اونها هستم. ببینید هر کسی در جایگاه من الان بشینه توی کشور، این در مواجهه با این سوالی که شما می‌فرمایید همین رو عرض خواهد کرد. موانع بسیار زیادی در امر تولید توی کشور ما هستش، علارغم سیاست‌های کلانی که برای بهبود این ماجرا هستش، دستوراتی که از مقامات ارشد کشور صادر میشه. متاسفانه ما در مدیران میانی کشور و سازمان‌ها یه چالشی رو داریم که خود من بارها باهاش مواجه شدم. تو هر سازمانی یک در حقیقت مشکل این تیپی هستش. اون چی که برای خاص شرکت ما میتونم بگم این هست که ما میتونیم خیلی کمک‌های بزرگی بکنیم به وزارت محترم بهداشت در زمینه سلامت سالمندان. مسئول امور سالمندان وزارت بهداشت تو خیلی کمک‌های خوبی رو به ما بکنن. دانشگاه‌های علوم پزشکی که تحت نظر خود وزارت بهداشت هستن میتونن ورود بکنن به طرح‌های تحقیقاتی این چنینی و ردیف بودجه‌هایی رو بذارن. چون ببینید مشکلات اقتصادی که تو کشور هست باعث میشه که سرمایه‌گذاران دست به اسرع‌تر وارد سرمایه‌گذاری روی طرح‌های خلاقانه و تکنولوژیک داشته باشن. اینجاست که به نظرم یک در حقیقت همکاری از سمت دانشگاه‌ها، واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و حالا سایر دانشگاه‌ها تو حوزه‌های دیگه میتونه کمک بکنه به این شرکت‌های خلاق که این در حقیقت دره‌هایی که بهش یا ما میگیم چاله چوله ها، ولی واقعا شده دره هایی که بهش مبتلا میشن در مشکلات اقتصادی رو بتونن پشت سر بذارن. من واقعا استقبال میکنم، همینجا عنوان میکنم، هر دانشگاه علوم پزشکی که بخواد این طرح رو در قالب یک پژوهش به ما کمک بکنه، از پزشکان عزیز متخصصین حوزه سالمندان به ما این در حقیقت فیدبک ها رو بدن، نیازهای موجود رو. مثلا من با انجمن محترم آلزایمر یک بار صحبت کردم، خب خیلی تلاش های خوبی میشه تو حوزه خصوصی. به نظرم باید سرعتش بیشتر بشه، صرفا به جلسات منتهی نشه این خواستها و به اقدام و عمل برسه تا به نتایج ملموس و اون چه که در حقیقت اون لشکری که آقای ستاری فرمودند محقق بشه. این لشکر اگر مجهز بشه به ابزارها و این ابزارها کمک‌هایی هست که از سمت نهادهای دولتی و غیر دولتی بهشون داده میشه، قطعاً سرعت رشدشون بیشتر خواهد بود. از شبکه محترم اقتصاد تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید، از تهیه کننده محترم فهیم برنامه همینطور. امیدوارم تمام این کارهایی که در انجام میشه محصلش منتهی بشه به این که کشور ما رشد بکنه در زمینه تولید و اون فرار از موضوع تولید که دلخواه هیچ یک از اعضای این کشور، از کوچکترین تا بزرگترین افراد این شرکت نیست، در حقیقت یه جورایی محقق بشه. اون ترس از ورود به تولید رو عرض میکنم. انشالله که همه اینها کمک بکنه. ما هم تلاش میکنیم علی‌رغم همه مشکلات، ما همچنان ایستادیم و انشالله که افق آینده روشن هست. ما باور داریم به این کشور، باور داریم به رشد این کشور و به آینده و جوانایی که دارن وارد این حوزه میشن.
زنده باد، درود بر شما. آقای مهندس، حمایت از تولید کننده به خصوص در شرایط فعلی که به هر حال ما در تنگناهای تحریم هستیم یک مشارکت عمومی رو میطلبه و این کار میبایست به صورت سریالی تداوم پیدا بکنه و هرگز دچار توقف نشه، چون منفعت ملی رو در پی خواهد داشت.
تولید در کشور ما بسیار سخته، همه میدونیم، ولی نیازمند این هست که همونطوری که مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی این موضوع رو بارها و بارها تأکید کردند، نیاز هست که همه بیایم توی صحنه، همه بیایم کمک بکنیم، از کوچیک تا بزرگ، فارغ از این که چه مسئولیتی داریم، دل بسوزونیم. ببینید این کشور کشور ما نیست، کشور فرزندان ماست. اگر شما فرزندی دارید باید کمک بکنید که در آینده راحت تر بتونه زندگی بکنه، سر بلندتر باشه، بتونه به کشورش افتخار بکنه، به کار کردن در کشورش افتخار بکنه و اینکه بدون این کشور رو به رشده امید داشته باشه. محصل همه این عرضی که گفتم این هست که یک نفر باید امید داشته باشه که در این کشور رشد بکنه. ما باید کمک بکنیم به فرزندانمون. ما میراثدار گذشتگان نیستیم، ما امانتدار آیندگانیم. این کشور مال ما نیست، مال آیندگانه. اگر ما الان تلاش نکنیم، اگر ما خودمون رو رشد ندیم، این کشور رشد نمیکنه. نباید وایسیم یه نفر بیاد به ما کمک کنه، نباید وایسیم آقایون مسئولی، نباید بیستیم یک محصولی از خارج از کشور بیاد بعد ما بیفتیم دنبال این که یک محصول تولید داخل داشته باشیم که بخواد با اون رقابت بکنه. بسیار بسیار سخته که شما یک محصول رو، یک تعداد کاربر رو، یک تعداد مشتری رو از یک محصول دور بکنید و محصول جدید رو وارد بکنید. شما باید تولید رو حمایت بکنید، تولید داخل حمایت بشه، محصولات داخلی حمایت بشه که پیش از این که محصولات خارجی وارد بشه جایگاه خودش رو توی کشور داشته باشه.
زنده باد، درود بر شما. من به شما و همه همکارانتون درود میفرستم و خسته نباشید میگم و امیدوارم یک بار دیگه ما شما رو در همین رادیو اقتصاد بتونیم داشته باشیم با تولید و رشد بیشتر نسبت به فعالیت‌های تجهیزات پزشکی. خیلی لطف کردیم به برنامه ایران به علاوه تولید اومدین. به شما درود میگم، امیدوارم که پایدار و استوار باشید.
باعث افتخارمه، متشکرم از دعوتتون. انشاءالله در ادامه هم در خدمتون خواهم بود با موفقیت های بیشتر.
زنده باشین. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید رسیدیم. این برنامه با موضوع تولید گجت های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی تولید کننده این دستگاه ها تقدیم شما بزرگواران شد. بی تردید هر تولید کننده هنگام تولید محصول خودش نیازمند حمایت فراوان مسئولین یا ارگانهای مرتبط هست. حتی گاهی اوقات با اندکی مساعدت نهادهای حمایتی تولید کننده در محصول خودش برای خدمت رسانی اعجاز میکنه، هم از نظر کیفی و هم از نظر میزان حجم تولید برای درخواست کننده. تا برنامه‌ای دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان. درود بر یکایک شما شنوندگان خوب رادیو، امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین اهداف کارآفرینی در ورزش میتونه ایجاد کسب و کارهای جدید باشه. وقتی به رسته ها و دسته های مختلف کسب و کار نگاه میکنیم، متوجه میشیم این کسب و کارها میتونن صنعتی، خدماتی و یا تجاری باشن. بیشتر کسب و کارهایی که در حوزه ورزش این روزها ما در نظر داریم در رسته خدماتی میگنجن. اما آیا ما میتونیم این گستره رو وسیع‌تر کنیم یا نه؟ از طرف دیگه برای توسعه این گستره آیا نیاز به آموزش‌های متنوع بیشتری نداریم؟ موضوعاتیه که در این برنامه بیشتر در خصوصش صحبت می‌کنیم. وقتی نتایج پژوهش‌ها رو نگاه می‌کنیم متوجه میشیم کارآفرینی میتونه در کشور ما در زمینه‌های مختلفی به وقوع بپیونده، مثل تبلیغات ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، آموزش و پژوهش در ورزش، امور ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی و امور فرهنگی و ورزشی که هر کدومشون میتونن شامل زیرمجموعه‌های بسیار متعددی باشن. اما یه سوال در ذهن من هست و اونم اینه که آیا آموزش کارآفرینی میتونه پوشش دهنده تمامی این زمینه‌ها باشه؟ ما میتونیم برای تمامی این زمینه‌های کارآفرینی در ورزش برای مخاطبینش آموزش طراحی کنیم؟ این سوال رو با کارشناس محترم این برنامه‌مون در طول برنامه در میون خواهم گذاشت. در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستیم. جناب آقای حبیبی صاحب پژوهشی هستند در حوزه ورزش و کارآفرینی که میتونه بسیار راهگشا باشه و ذهن شما شنوندگان عزیز رو هم نسبت به موضوع کارآفرینی در ورزش بیش از پیش روشن بکنه. اما ادامه بحث‌های جلسه قبلمون رو در خصوص آموزش‌های کارآفرینی با ایشون ادامه میدیم. جناب آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در یکی دیگه از برنامه‌های کارآفرینی در ورزش با شما هستم.
به نام خدا، خدا رو شکر می‌کنم که این فرصت رو به من داد تا سلامی داشته باشم به وسعت ایران زمین، به مردم خوب و سخت‌کوش این سرزمین.
تشکر می‌کنم از شما. جناب آقای حبیبی اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته گفتیم اگه بخوایم یک شاکله کلی نسبت به بحث آموزش کارآفرینی ورزشی ارائه کنیم، میتونیم این تقسیم بندی ها رو داشته باشیم که این آموزش نیاز به یک فرستنده، یک پیام ویژه و یک گیرنده داره. حالا در حوزه ورزش این فرستنده میتونن مدیران، مربیان و یا آموزش دهندگان اساتید دانشگاهی باشن. از طرف دیگه پیام این موضوع میتونه نوآوری باشه، پیامی که در دل خود ورزش نهفته است، نوآوری، ریسک پذیری، اون چیزی که ویژگی های اصلی کارآفرینی هستن و گیرندگان اون مخاطبینی هستن که در حوزه ورزش به نوعی با ورزش درگیر هستن، مثل همین تولید کنندگانی که عنوان کردیم و کسانی که در زمینه های مختلف کارآفرینی دارن فعالیت میکنن. اما این بحث نیاز داره بیش از این بحث داده بشه. خواهش میکنم شما بفرمایید.
تشکر میکنم از شما، خیلی خوب بحث و باز کردین، خصوصا در اول برنامه که مخاطبین ما تنوع خیلی زیادی دارن و حالا باید ما چه کار بکنیم. ببینید، تو هر دوره آموزشی که ما تعریف میکنیم یک سری پارامترها رو از قبل تو طراحی دوره یا اون سیلابس درسی ما باید در نظر بگیریم. اون 5 تا چیز مشخصه. ما باید هدف دوره رو مشخص کنیم که این هدف مسلماً بر اساس نوع مخاطبی که داره میاد تو این دوره شرکت میکنه. اگر من دارم مدیر باشگاه مثلا توی دورم شرکت میکنه، توی دوره دیگه شاید بازیکن باشه، توی دوره دیگه هوادارانی که میخوان بیان توی عرصه ورزش فعالیت کنن، نیازهای اینها مسلماً با هم متفاوته. پس هدف خیلی مهمه. بعد از این که ما هدف رو مشخص کردیم، حالا بابت این هدف باید بریم محتوا بیاریم، یعنی اون محتوای آموزشی که میخوایم به اینها بدیم، اون سرفصلای آموزشی بر اساس اون هدف اولیه‌مون چی هستش. حالا این دوتا پازل کنار هم چیدیم. قسمت سوم، روش تدریس. ما تو برنامه اول خدمت شنونده ها عرض کردیم که اصلا میگن کارآفرینی در عمل اتفاق میفته. حالا ما چه روش های تدریسی رو باید بریم پیدا بکنیم که تو کارآفرینی، اونم تو جنبه ورزش، بر اساس مخاطب ما کاربرد داشته باشه؟
یه سوال آقای حبیبی، من خاطرم هست در برنامه گذشته این جمله شما رو که گفته بودین که بر اساس توانایی ها و آموزش های و مهارت های عملی که اونها دریافت میکنن آموزش کارآفرینی توسعه پیدا میکنه. اما این آموزش های عملی یعنی چی؟ یعنی که افراد باید برن در حوزه شغل خاصی فعالیت بکنن؟ یعنی دانش تئوری نمیتونه به توسعه کارآفرینی کمک کنه؟
ببینید، خوب شد اینو بحثو مطرح کردین. منظورمون این نیستش که مثلا فرد نباید راجع به بازاریابی اطلاعات تئوریک دریافت کنه، نباید راجع به مثلا بودجه اطلاعات کسب کنه. مهم اینه که وقتی که میگیم آقا کارآفرینی قرار آموزش داده بشه، باید حتی امکان محیطی که براش پدید میاریم با محیط نهایی که قراره توش فعالیت بکنه همپوشانی داشته باشه. شما ببینید الان تو دوره‌های آموزشی ما سیمولاتورها رو داریم، یعنی شما تو بحث کسب و کار دقیقاً وارد یه سیمولاتور شبیه ساز رایانه‌ای میشید، یه بنگاه رو به شما میدن مثلا تولید کفش ورزشی، میگن حالا این تولید به این مشکل خورده، این کسب و کار، شما چه راه حلی دارید، اینقدر منابع دارید، اینقدر ساختار دارید، یا شما میرید توی عمل، همون بحثی که راجع به منتورینگ یکی از جلسات کردیم، شما در کنار یک فرد مثلا تو بحث آنالیز،
منتورینگ همون مرشدی
بله،
ارشاد کردن یه فردی با توجه به دقیقاً اینکه اهدافش برسه،
کنار دستش وایسی ببینی، یاد بگیری و بتونی استفاده بکنی. به خاطر همین هم هست که هست یعنی پیشینه فرد خیلی مهمه. یه مثال براتون بزنم، الان تو خیلی از کسب و کارها ما یه واژه‌ای داریم به اسم اینترنشیپ، یعنی برید تو اون کسب و کار مقیم بشی، اطلاعات به دست بیاری. الان تو مثلا بحث آنالیز دو تا شرکت اصلی الان که دیگه جون شدن یکی، تو بحث آنالیزهای ورزشی اصلا دوره است، شما یک سال باید بری اونجا و مدرکی بگیری که نشون بده شما تو زمینه آنالیز تخصص استفاده از این ساختار رو داری. پس آموزش های تئوریک هست، ولی داریم تاکید میکنیم که قرار نیستش که یه فرمول، یه دونه فلوچارت بکشین، افراد رو سر کلاس بشینین بگید که آقا باید این کارو بکنیم. نه، با طوفان فکری در کلاس ها باید اتفاق بیفته، باید در عمل حل مسئله اتفاق بیفته.
من متوجه شدم. پس اون چیزی که شما به آموزش های عملی نسبت به اون اشاره داشتید، موضوعیه که ما بایستی با موقعیت های عملی، با موقعیت های عملیاتی بیشتر درگیر بشیم، نه دانش تئوری که بیشتر به جنبه های ذهنی و یا انتزاعی موضوعات کارآفرینی میپردازه. این پاسخ بسیار جامعی بود. تشکر میکنم از شما. در بخش بعدی برنامه این بحث رو با جناب آقای حبیبی دوباره ادامه خواهم داد. سال 1384 جناب آقای حمید فروغی پور، جناب آقای دکتر حمید فروغی پور، یک گام مؤثر در حوزه معرفی زمینه‌های کارآفرینی برای ورزش کشور ما، برای گستره صنعت ورزش کشور ما برداشتن. ایشون زمینه‌های مختلفی رو برای کارآفرینی در ورزش معرفی کردن. شاید یک گام تکمیل کننده این حرکت نو این باشه که ما بخوایم آموزش‌ها رو برای کسانی که در این زمینه‌ها دارن فعالیت می‌کنن بیشتر ساری و جاری بکنیم. زمینه‌های شامل کارآفرینی توی تبلیغات ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، آموزش و پژوهش، ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، ساخت وسایل و تجهیزات، تمام اینها کسانی رو در خودش درگیر کرده که شاید نیاز داشته باشن آموزش‌های بیش از این ببینن. ما در برنامه کارآفرینی در ورزش با تولید کنندگان بسیار بسیار گفتگو کردیم. یکی از مهمترین ضعف‌هایی که به نظر می‌رسه که در این جامعه وجود داره اینه که آموزش‌های کارآفرینانه باید بیش از این در اونها جاری بشه و اونها بیش از این مورد آموزش‌های کارآفرینی قرار بگیرن. خب آقای حبیبی، ادامه صحبت‌ها، از هدف گفتیم، محتوای دوره گفتیم، روش آموزشی مناسب برای این افراد، حالا مراحل بعدی.
دو تا قسمت دیگه از این پازلمون باقی مونده. یکی ارزشیابی، یکی اخلاقیات. یعنی ما تو هر آموزشی که بخوایم طراحی بکنیم این دو تا خیلی مهمه. اگه ایشالله حضور ذهن داشته باشم راجع به اخلاقیات یک مثال زنده و ایرانی در ادامه بحث خواهم زد خدمتون. اما حالا که این قطعات پازل رو گذاشتیم کنار هم، برگردیم بحثی که شما اول جلسه فرمودید. خب افراد مختلف دارن میان، اینها توی حرفه های کارآفرینی، برمیگردیم اول بحث، افراد مختلفی میان در دوره های ما شرکت میکنن و انتخاب حرفه کردن، انتخاب حرفه در کارآفرینی ورزشی دلایل زیادی داشته. تا تعاملشون با والدینشون بوده، تأثیر محیط بوده که آقا مقبولیت اجتماعی پیدا میکنن، حالا میتونه ورزشی باشه، یعنی بگم میخوام برم یک ورزشکار موفق باشم یا نه یک کسب و کار در زمینه تولید محصولات ورزشی، بر اون مقبولیت اجتماعی تأثیر گذاشت. خب خودش هم یه خصیصهای فردی داره، ما یه تستای روانشناسی گرفتیم میبینیم که آقا این قابلیت ها رو داره. حالا محتوایی که به این ارائه میکنیم باید چی باشه؟ سوال اصلی که فرمودید. ببینید برای هر نوع آموزشی که ما میدیم باید یک الزامات اساسی در اون حوزه تعریف بکنیم. یعنی اگر من مدیر هستم میام اینجا، یک توقع دیگه‌ای دارم که آخری که از این دوره میخوام برم بیرون یک چیزی به من اضافه شده باشه، من احساس خسران نکنم. خب این محتوا و این الزامات اساسی رو میتونیم تو سه قسمت تقسیمش کنیم. بگیم یه سری اطلاعات فنی باید راجع به اون رشته‌ای که حالا میخواد فعالیت کنه، کسب و کار خودش رو میخواد راه اندازی کنه داشته باشه، یک سری اطلاعات مدیریتی و یک سری مهارت‌های فردی که حالا تو قسمت قبل بحثم گفتیم تو بحث اون نوع آموزش ها، بله فرد باید راجع به طرح کسب و کار یک چیزایی رو بدونه که چجوری بنویسه، باید بدونه که تأمین مالی به چه راه‌هایی هست، باید قانون رو بشناسه. اما این سه تا ابعاد حرفه کارآفرینی رو برای ما باید مشخص بکنه که این فرد چه نیازهایی داره، ما بر اساس اون ابعاد حرفه کارآفرینیش براش تحلیل محتوا بکنیم و اونها رو بهش انتقال بدیم. مسلما همونجوری که تو یکی از جلسات شما به درستی اشاره کردید، چالش ها هم زیاده. فضای کلی که تو کسب و کار کشور هست، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، قانونی، و ما باید همه اینها رو خیلی موشکافانه و دقیق اون مربی که اونجا هست به صورت اون با مرشدی که ما گفتیم همه اینها رو در نظر بگیره و یک بسته‌بندی جالب و جذاب و کاربردی برای مخاطب خودش ارائه بکنه. به این صورت که هر حرفه‌ای، حالا فرد با هر سابقه ای که اومده، مسلماً چالش ها و دغدغه های خاص خودشو داره.
ما داشتیم توی برنامه و یکی از تولید کنندگان ورزشی هر چی که ما میگویم میگه آقا دولت، ما اینو صحبت کردیم بحث کردیم با هم دیگه که آقا اگه قرار بود دولت تمام زمینه ها رو برای شما فراهم بکنه که کارآفرینی دیگه رشد پیدا نمیکنه. اصلا کارآفرینان تو مخاطرات زمینه شغلی خودشون رو به جان و دل میپذیرن. حالا این آموزش ها باید پوشش دهنده این مشکلات هم باشه حتما.
یک موردی که به ذهنم رسید پیرو فرمایش شما عرض بکنم، ما یه واژه‌ای داریم به اسم جامعه پذیری، سوشالیزیشن، یعنی فرایند انتقال ارزش ها، هنجار ها، مهارت ها، دانش ها و رفتارهای مورد انتظار کارآفرینی. یعنی فرد پذیرش بکنه این هنجارها رو، باور بکنه و بعد خودشو با اونها منطبق بکنه. این در راستای همون چیزی که شما طرف هر سوالی که میشه دولت اینو، نه، یک سری ارزش ها و هنجار ها باید تو این ذهن شکل بگیره که این توی آموزش های کارآفرینی خیلی مهمه. به خاطر همین ما مثلا تو بحث های کارراهه که تفاوت میذاریم بین شغل و کارراهه، میگیم دقیقا ما باید این چالش ها رو در نظر بگیریم و بیایم براش طراحی مسیر مناسب بکنیم.
بله، اگر که باز هم مطالبی هست با توجه به اینکه ما در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، تقریبا فکر میکنم 3 تا 4 دقیقه تا پایان برنامه داشته باشیم، بتونیم این بحثمون رو با هم دیگه جمع بکنیم. من تا به اینجا متوجه شدم برای طراحی یک دوره آموزشی برای مخاطبینی که در زمینه‌های مختلف کارآفرینی ورزشی دارن فعالیت میکنن، ما باید ابتدا به ساکن هدف رو خوب بشناسیم، محتوا رو بر اساس نیازهای اون افراد طراحی کنیم، از طرف دیگه روش آموزش بایستی به نحو احسن پوشش دهنده این نیازها باشه. اما سایر موارد زیاد تو ذهنم جا نموند و جای نگذاشت. خواهش میکنم یه تکرار نسبت به این موضوع داشته باشید.
خواهش میکنم. دو موردی که باقی مونده ارزشیابی، حالا که ما این آموزش ها رو دیدیم، ملاکمون برای اینکه بگیم این آموزش موفق بوده چی هستش؟ یکی هم اخلاقیات. اما اجازه میخوام یه قسمت از بحث قبلی جا مونده، اونو فقط بگم که اون بحثی
رو خواهش میکنم.
حالا منابعی که افراد میتونن آموزش ها، منابع درک و فهم اطلاعات زیاد هستش. جزوه ها، ژورنال ها، انتشارات، تجربیات فردی، مشاهده رفتارهایی که داره اتفاق میفته. و یه موردی هم که تو بحثمون محتوا جا مونده این هستش که مثلا تو یکی از تحقیقاتی که شده و تو یکی از این کشورهای اروپایی توی همین کسب و کارهای ورزشی اومده بودن، گفته بودن که سوال کرده بودن از مربیانی که آموزش میدن و افرادی که آموزش پذیر بودن و اینا رو مقایسه کرده بودن با کسانی که توی این کسب و کارهای ورزشی فعالیت میکرده بودن. جالب بود بیشتر اینها اومده بودن راجع به مهارت‌های احساسی، تکنولوژیکی، حل مسئله و ارتباطی اظهار نظر کرده بودن. یعنی میگفتن این مهارت‌ها تو ادامه کسب و کار ما تو ورزش خیلی به دردمون خورده. و مهارت‌های مدیریتی مثل تیم‌سازی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، برقراری ارتباط اثربخش. اینا چیزایی بود که من تو ذهنم بود.
محتوا بسیار خوب بود.
حالا اگر اجازه بدید اخلاقیات من